ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد موقف حکومت افغانستان در رابطه با گزارش ها درباره ملاقات مقامات امریکایی با طالبان در قطر، نظر یک عضو مشتان جرگه در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
به دنبال هجوم شورشیان بر یک مرکز آموزش قابلگی در جلال آباد، 10 تن از محصلین و استادان ناپدید هستند. یک محکمه مصر 75 تن را به مرگ محکوم کرد. و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش برای تغییر رژیم در ایران تلاش نمی کند. سلام، خوش آمدید. پس از هجوم شورشیان بر یک مرکز آموزش قابلگی در شهر جلال آباد، هنوز هم صدای تیراندازی در محل شنیده می شود. شمار نامشخص شورشیان 11:30 امروز وارد این مرکز شدند. صدای چندین انفجار در محل نیز شنیده شده. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، آتش سوزی در این مرکز همچنان ادامه دارد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به خبرگزاری فرانسه گفت که هنگام حمله شورشیان دست کم 67 محصل و استاد در داخل این مرکز بودند. به گفته خوگیانی 57 تن از استادان و محصلان به جای امن منتقل شدند، و اما 10 تن دیگر آنها هنوز ناپدید هستند. انعام الله میاخیل، سخنگوی ریاست ساعت عامه ننگرهار، بر رسانه ها گفته است که 4 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که همکاران بین المللی افغانستان نقش تسهیل کننده را در پیوند به پروسه صلح این کشور دارند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در واکنش به پخش گزارش ها در مورد دیدار الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی و اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در شهر دوحه قطر، بر رادیو آزادی گفت:
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است و همکارای بین‌المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را دارد. بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان است.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. مقام های ولایت بلخ از دستگیری 5 تن در این ولایت خبر می دهند. شیرجان دورانی، سخنگوی پلیس بلخ، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد به اتهام قتل، دزدی و قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. آقای دورانی افزود که این 5 تن ظرف 1 هفته به چنگ ماموران پلیس افتادند. یک محکمه مصر 75 تن به شمول مقام‌های ارشد گروه اخوان المسلمین را که فعالیتش ممنوع است به مرگ محکوم کرده است. این افراد به خاطر اشتراکشان در تحصن سال 2013 حامیان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده اسلامگرای مصر، محکوم شدند. فیصله امروز محکمه جنایی مصر به مفتی اعظم این کشور راجع خواهد شد تا نظر غیر الزامیش را در این باره ابراز کند. بر اساس گزارش روزنامه دولتی الاهرام مصر، قرار است محکمه در ماه سپتامبر در مورد بیش از 660 تن دیگر حکمش را نیز صادر کند. جی ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید کشورش برای تغییر رژیم در ایران تلاش نمی کند. آقای ماتیس دیروز در پاسخ به سؤالی که آیا اداره آمریکا پالیسی تغییر یا سرنگونی رژیم ایران را ایجاد کرده است یا نه، افزود که چون این چیز وجود ندارد. او در یک نشست در پنتاگون گفت که نیاز دارند تا رفتار ایران را تغییر بدهند. آقای ماتیس همچنان گفت که هدفشان گرفتن جلب تهدیدهایی است که توسط اردو و اداره های استخباراتی ایران و افرادی که به نمایندگی از این کشور عمل می کنند به وجود آمده است. رؤسای جمهور آمریکا و ایران اخیراً بر یکدیگر به شدت تاختند. و یک پسر 17 ساله در نتیجه زخم‌هایی که پس از شلیک نیروهای اسرائیلی برداشته بود، امروز درگذشت. این خبر را وزارت صحت غزه تایید کرده. این وزارت گفته است که این نوجوان در جریان اعتراض‌های دیروز در نزدیکی شهرک رفح واقع در جنوب غزه از ناحیه سینه زخم برداشته بود. پیش از این مقام‌های صحی غزه از کشته شدن دو فلسطینی و زخم برداشتن ده‌ها تن دیگر در نتیجه آتشباری جمعه نیروهای اسرائیل خبر داده بودند. اردوی اسرائیل گفته است پس از آن آتش گشود که فلسطینیان حصار مرزی را تخریب کردند. پایان خبرها.
ساعت 5:06 عصر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری در اشاره به نشر گزارش ها در باره ملاقات مقامات آمریکایی با طالبان در قطر می گوید
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است و همکارای بین‌المللی ما نقش ترسیل کننده و حمایوی را دارد.
یک عضو مشتان جرگه اظهار می‌دارد چنین مذاکرات اگر بدون دخالت حکومت افغانستان صورت بگیرد مفید نخواهد بود.
اما یک سوالی از کشور اینجا دولت افغانستان حضور ندارند در غیابت طوری موضوع مورد اعتماد ملت افغانستان قرار بگیرد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در مورد اراده حکومت در رابطه با برگزاری انتخابات نگرانی دارد. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس کشور میگوید ادارات و افرادی که تذکره های الکترونیکی را فاقد اعتبار بدانند طبق قانون مجازات میشوند. برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی افغانستان در مورد حکومت نو پاکستان خوشبینند. یک کیهان نورد ژاپنی که تازه از فضا برگشته می خواهد یک زمان بر سیاره مریخ پا بگذارد. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
ما در حدود 64 نفر از کارمندان وزارت ترانسپورت به اداره محترم سرمالی روان کردیم. اینا شامل رؤسا هستند، شامل معاونین هستند، شامل عاملین هستند، مدیر هستند و کارمندان ایزوی هستند.
همچنان برنامه هوای تازه به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. بعد از نشر خبرها در مورد ملاقات مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر، حکومت افغانستان می‌گوید همکاران بین‌المللی تنها برای ایجاد سهولت در پروسه صلح افغانستان نقش دارند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی امروز به رادیو آزادی گفت مذاکرات صلح تنها تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها صورت می‌گیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان از دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در قطر نگران نبوده و تأکید میکند که همچو دیدارها به هدف همکاری با پروسه صلح این کشور صورت میگیرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که رهبری و مالکیت پروسه صلح را حکومت افغانستان بر عهده دارد و همکاران بین المللی این کشور در این زمینه نقش حمایوی دارند.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است. رئیس جمهور در ولایت بادغیس هم به صراحت اشاره کرد که شرایط منطقه‌ای هم برای صلح فراهم شده، موانع در راه صلح فعلا وجود ندارد، شرایط آماده هست برای صلح و همکارای بین‌المللی ما نقش ترسیل کننده و حمایوی را دارد. بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان است.
اواخر هفته گذشته وال استریت جورنال گزارش داد که الیس فیلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا با نماینده های دفتر سیاسی طالبان درباره پروسه صلح در قطر گفتگو کرده است. وزارت خارجه آمریکا این گزارش را رد و یا تایید نکرده، اما با نشر اعلامیه گفته که آمریکا برای موفقیت پروسه صلح به رهبری افغان‌ها همه راه‌ها را بررسی می‌کند. در این حال یک مقام طالبان که نخواسته از او نام گرفته شود با صدای امریکا گفته که نماینده های این گروه به هدف ختم جنگ در افغانستان به گونه مستقیم با مقامات امریکایی در قطر دیدار کرده اند. این مقام طالبان گفته است که فضای مذاکرات بسیار خوب بود و گفتگوهای مفید نیز صورت گرفت. اما با توجه به این که طالبان همواره به جای حکومت افغانستان به مذاکره با امریکا تاکید کرده اند، این پرسش مطرح می شود که گفتگوهای مقامات امریکایی و طالبان در قطر به معنی نادیده گرفتن حکومت افغانستان در مذاکرات صلح نیست؟ مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل در پاسخ به این سوال میگوید که این دیدار به هدف شکستن بن‌بست در برابر آغاز مذاکرات صلح صورت گرفته است.
هر کسی که در مذاکره در قدمه اول داخل باشه، بعدن حتمی و ضروری است که حکومت افغانستان داخل پروسه و طرف مهم پروسه مذاکره باشه. و دلیل از اوی است که وقتی که تفاهمات صورت میگیره، تطبیق کننده تفاهمات حکومت افغانستان می باشه و به این خاطر حتمی است که حکومت افغانستان در مذاکره رسمی حتما دخیل باشه.
تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در این اواخر افزایش یافته و امیدواری ها در این زمینه در میان مردم عام و حتی تحلیلگران سیاسی نیز بیشتر شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بادغیس نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت که شرایط برای تامین صلح در این کشور نسبت به هر زمان دیگر فراهم شده است.
گزارش بود در مورد این که معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید مذاکرات صلح تنها تحت رهبری و مالکیت افغان ها صورت میگیرد. در همین حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشتان جرگه میگوید گفتگوهای صلح در عدم حضور نماینده حکومت افغانستان می تواند شک و تردیدهای را به میان آورد. آقای صدیقی امروز به رادیو آزادی گفت مذاکرات صلح باید شفاف و واضح باشد. نسیم شفق در این باره با آقای صدیقی صحبت کرده و او در پاسخ به اولین سوال چنین می گوید.
اما یک سوالی است که چرا اینجا دولت افغانستان حضور ندارند، به خاطر که در غیابت چطوری موضوع مورد اعتماد ملت افغانستان قرار بگیرد؟ این خودش یک سوال است. به هر حال شما ایر استقبال میکنیم، متشکر میکنیم از حکومت امریکا که یک برنامه ایر گرفته و امیدوار هستیم که این موضوع موضوعی بوده باشه که جنبه عملی پیدا بکند، که نشستی بوده باشه که ملت افغانستان از این استقبال بکنه و خیر افغانستان بوده باشه که ما افغانستان آره از جنگ بوده باشه.
بله دکتر صاحب، ببخشید، ظاهرا در مذاکرات که بین مقامات امریکایی و طالبان در قطر صورت گرفته حکومت افغانستان ظاهرا حضور نداشته، اما حکومت افغانستان میگه که همچون صحبت ها به نحو تسهیل کننده است و حمایت است از پروسه صلح. به نظر شما در عدم حضور حکومت همچون صحبت ها چطور است، اگر که شما پیشتر اشاره داشتین؟
اول خب ما امریکا را میپیرن شرکای بین المللی ما، اونا کلش شرکای بین المللی ما هستند و همچنان ما پیمان امنیتی داریم، با افغان ها همیشه صادق بودند و با شرکای خود اعتمادی داشتن و اعتماد کردن و اعتماد میکنن. امیدوار از این هستیم که اینجا امریکایی ها و شرکای بین المللی ما از اعتماد ما سوء استفاده نکنن و ما را در خلاق قرار ندن. در خلاق بمانه که پشت دروازه های بسته گفتگوهای داشته باشه که اینجا موضوعات یک موضوع یک چیز بحث شود و در مطبوعات چیز دیگه گفته شوند. امیدوار از این هستیم که تمام مسائل گفتگو صورت با اون را صورت میگیرد. تمام مسائل باید با دولت افغانستان، با ملت افغانستان شریک بشود تا مردم ملت افغانستان اعتمادش حاصل شود که با واقعیت اونا صلح هم میخواهند.
دکتر صاحب، شما من حیث معاون دوم مشتان و جرگه و نماینده مردم در مجلس سنا، پیشنهادتان به حکومت چی است که چقدر ضرور است تا از همچو گفتگوها طوری که در گذشته حکومت افغانستان گفته که مالکیت و رهبری گفتگوهای صلح را حکومت بر عهده خواهد، چقدر ضرور است که همچو صحبت ها را از نزدیک نظارت کنه و از تمام مسائل آگاه باشه و بررسی شود؟
زمانی که گفتگوهای طالبا با قطر با امریکایی‌ها که صورت می‌گرفت، نه تنها شورای علمای افغانستان بلکه شورای والی صلح اونا هم حضور می‌داشتن و از هر دو مجلس اینا هم حضور می‌داشتن که به نمایندگی ملت افغانستان که اینا خیلی نقش اساسی دارن که در موجودیت در یک فضای اعتماد این موضوع بحث و گفتگو صورت می‌گرفت. ما نگران این هستیم که خدا نخواسته مسئله نبوده باشد که پشت دروازه‌های بسته گفتگوهای دیگه چیز بوده باشد، ولی به ما در حضور داشت مطبوعات مسائل دیگری شریک بکنند. یعنی به این معنی که تا زمانی که خود افغان ها در پروسه صلح عملا دخیل نبوده باشد، ما او را به ده شک می‌بینیم.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشتان جرگه بود که گفت مذاکرات صلح افغانستان باید شفاف و واضح باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا دیفا از عدم داشتن اراده حکومت و اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه شفاف ابراز نگرانی کرد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد به روز شنبه در یک نشست خبری با نگرانی از وضع سیاسی در کشور گفت تلاش ها وجود دارد تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مهندسی شده و یا به بحران کشانده شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید آمادگی های کامل از سوی این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها وجود دارد. جاوید حسنزاده موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
یافته های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا دیفا نشان می دهد که با موجودیت مشکلات در بخش های تکنیکی، سیاسی و امنیتی، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از سوی حکومت و کمیسیون های انتخاباتی وجود ندارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد بر روز شنبه در یک نشست خبری کارهای انجام شده از سوی حکومت و کمیسیون های انتخاباتی را با انتقاد گرفته و از عدم همکاری حکومت با کمیسیون و کندی کار کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی کرد.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونسته خوب رهبری مدیریت کنم، سلنگاری و وقت‌کشی حکومت هست و داشتن سیاست های غلط انتخاباتی از آدرس حکومت هست. تا جایی هم کم توجهی تعداد از بازیگران جامعه جهانی هست. حکومت اراده رفتن به طرف انتخابات شفاف ندارد.
آقای ایوبزاده گفت که برخی افراد حلقات و حتی استخبارات منطقه تلاش دارند تا انتخابات را به بحران برده و آن را مهندسی کنند که به گفته وی باید جلوی این کار گرفته شود. این بنیاد عملی نشدن اصلاحات انتخاباتی و دخالت از سوی حکومت، رعایت نشدن تقویم انتخاباتی، تأخیر در فهرست کاندیدان، کمرنگ بودن آگاهی عامه در پروسه ثبت نام رای دهندگان از سوی کمیسیون، فروش استیکرها، مداخله زورمندان و کمبود کارمندان زن را چالش‌های بزرگ می‌داند. مشکلات انتخاباتی غزنی، تأخیر در معرفی کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی، درست نبودن دیتابیس، نقض قانون انتخابات از سوی کمیسیون، نگرانی‌های دیگر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه حمل سال جاری تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 28 میزان اعلام کرد. از سوی هم اخیراً شماری از احزاب سیاسی در کشور خواهان حزبی شدن سیستم انتخاباتی شده و گفتند که آنان طرحشان را در این خصوص با ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات، یونما و دیگر نهادها شریک ساختند. این طرح بر روز پنجشنبه از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان مورد حمایت قرار گرفته و اعضای این ائتلاف تاکید بر عملی شدن طرح احزاب کردند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هرچند این طرح را بر حق خوانده و میگویند که یک سال قبل با کمیسیون شریک شده بود که با آن توجه نشد، اما تاکید میکند که در حال حاضر فرصت اندک بوده و مطابق نیازمندی زمان نیست. در این حال امید میسه، معاون سخنگوی ریاست اجرای حکومت، میگوید حکومت اراده جدی برگزاری انتخابات داشته و تلاش ها برای تامین امنیت و بودجه انتخابات ادامه دارد. اسوی هم عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نیز در صحبت با رادیو آزادی بارد انتقادهای تیفا از اتخاذ آمادگی های لازم کمیسیون در خصوص برگزاری انتخابات اطمینان میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ آمادگی خود آماده برگزاری انتخابات آنچنان که قبلا یادآور شده دمو مطابق با مو تاریخ 28 میزان هست، اما هیچ نوع چالش و مشکل را که از لحاظ آمادگی بر خاطر برگزاری پروسه انتخابات وجود ندارد.
وای تاکید میکند نهادهایی که در مورد کارکرد کمیسیون انتقاد میکنند باید آن را با اسناد ارائه کنند تا اذهان‌نامه را مغشوش نسازند. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا پیشنهاد میکند که برای برگزاری انتخابات شفاف در کشور باید تمام قوانین از سوی نهادهای زیردخل در انتخابات رعایت شده، در امور تدوین و طرز عملها و مقررات با احزاب نهادهای جامعه مدنی مشوره شده و جلسات کمیسیون ها علنی برگزار گردد تا شفافیت تامین شود.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است، درخواست می گیرم با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
اداره مرکزی ثبت احوال به نفوس کشور میگوید تذکره های توزیع شده در ادارات دولتی و خصوصی اعتبار دارد، اما ریاست اجرایه این تذکره ها را فاقد اعتبار میداند. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت ادارات یا افرادی که تذکره الکترونیکی را فاقد اعتبار بدانند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. اما امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه بر توقف بیدرنگ این پروسه تاکید می‌ورزد و خواستار به وجود آمدن اجماع سیاسی و مردمی در این زمین است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس کشور از صدور 4000 تذکره و 150 هزار فرم برای شهروندان کشور سخن می‌زند، اما چالش‌ها روی این روند هنوز هم پابرجاست. روح الله احمدزی سخنگوی نداره میگوید روند توزیع تذکره برقی به شدت جریان دارد و تذکره های توزیع شده قابل اعتبار است و به گفته وی هر فرد یا نهاد دولتی و خصوصی که با این پروسه مخالفت کنند مورد برخورد قانونی و جدی مواجه خواهد شد.
از امروز روز که جناب رئیس جمهور تذکره خود را عرض کرد، از امروز روز به بعد قابل اعتبار است. هر نهاد یا هر شخصی که این تذکره را قابل اعتبار نمیدانه با اونا برخورد قانونی و جدی میشه. این یک پروسه ای است که از طرف رهبری حکومت افتتاح شده و این تذکره قابل اعتبار است. برای همین نهادها از طرف اداره ما مکتوب فرستاده شده.
روند توزیع تذکره الکترونیکی در 13 سفر امسال آغاز شد و نخستین تذکره را رئیس جمهور غنی دریافت کرد. همزمان با آغاز این روند، ریاست اجرایه و شمار از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالفتشان را با آغاز این پروسه اعلام کردند. گفته مسئولان اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، افزون بر 4 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کابل، گروه‌های سیار این اداره به 15 وزارتخانه فرستاده شدند تا به کارمندان ادارات دولتی و اعضای خانواده‌های آنان تذکره توزیع کنند. مقام‌های اداره می‌گویند این روند تا چند ماه آینده در ولایت‌های بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار نیز شروع خواهد شد. روح الله احمدزی سخنگوی نداره همچنان گفت آنان مکلفیت دارند تا در طی 3 تا 5 سال آینده برای همه شهروندان کشور تذکره الکترونیکی توزیع کنند. با این همه ریاست اجرایه بر موقف قبلیش که همان توقف روند توزیع تذکره الکترونیکی و به وجود آمدن اجماع سیاسی و ملی است تاکید می‌ورزد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز شنبه بر رادیو زاده چنین گفت:
قطعا اعتبار نداره، نه تنها نزد ما بلکه اکثریت مردم افغانستان، طبعا جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی و در درون پارلمان افغانستان. بنابراین ما خواستار از این شده بودیم که این روند متوقف شوه، اول اجماع با وجود بیاید، پس از او ما این پروسه ملی را آغاز کنیم. ما معتقد هستیم که تا زمانی که اجماع ملی و سیاسی با وجود نیاید، پروسه نمیتونه کامیاب شود.
در این حال سبحان مصبا معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان میگوید که قانون ثبت احوال نفوس مبنای حقوقیش را تکمیل کرده و آغاز روند توزیع تذکره مشکل قانونی ندارد. به گفته وی اختلافات بیشتر سیاسی است نه حقوقی و مخالفت با این روند نقض مواد قانون است و سبب ایجاد تشویش برای مردم می شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان امور سیاسی افغانستان در مورد ایجاد حکومت جدید پاکستان خوشبینند. آنان میگویند عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پس از برنده شدن بیشتر کرسی‌ها در انتخابات هنگام اولین سخنانیش نیت خوب در مورد افغانستان نشان داده، اما دیده شود که در عمل چی میکند. پیش از این عمران خان جنگ جاری در افغانستان را جهاد گفته بود، اما پس از پیروزی در انتخابات از سیاست معتدل در برابر افغانستان صحبت کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از برنده شدن عمران خان در انتخابات پاکستان و سخنان اخیر وی در مورد افغانستان، برخی اعضای ولسی جرگه و کارشناسان افغان در رابطه با تغییر به میان آمده ابراز خوشبینی می کنند. آنان می گویند هرچند در گذشته عمران خان در رابطه با افغانستان اظهارات منفی داشته است، اما ممکن با در نظر داشت شرایط موجود نظرش نسبت به افغانستان تغییر کرده و می خواهد روابط پاکستان را با افغانستان بهتر بسازد. عبدالستار خواصی، یک تن اعضای ولسی جرگه، می گوید عمران خان در مورد افغانستان نیت خوب نشان داده، اما باید انتظار کشید که آیا در عمل هم نیت خوب خود را ثابت میکند یا خیر.
با باور من، علاوه بر این که ما خوشبین هستیم، باید انتظار کنیم که آیا عمران خان صحبت هایی را که رأی کرده با آدرس افغانستان عملی کرده میتواند یا خیر. به نظر من در آینده نزدیک نتایج عملی آن را مشاهده خواهیم کرد.
حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان چهارشنبه هفته گذشته در انتخابات پارلمانی کرسی های زیادی را برنده شد، اما اکثریت مطلق را برنده نشد است. بر اساس قانون اساسی پاکستان، هر حزب سیاسی که در اسامبله آن کشور از 272 کرسی اکثریت آرا را به دست بیاورد می تواند حکومت خود را ایجاد کند. عمران خان پیش از رو آوردن به سیاست یکی از چهره های برجسته کرکت پاکستان بود و تیم ملی کرکت پاکستان به رهبری وی در سال 1992 میلادی جام جهانی کرکت را به دست آورد. عمران خان بعداً به سیاست رو آورد و در جریان دو دهه از فعالیت های سیاسی اش گهگاهی در مورد افغانستان سخنانی را بیان کرده است. وی پیش از این هنگام سخنرانی در مورد جنگ افغانستان گفت است که جنگ در برابر اشغالگران در افغانستان توجیه دینی داشته و جهاد عنوان می شود که با عکس‌العمل های زیادی روبرو شده بود. اما وی پس از پیروزی در انتخابات گفته است که وی به خاطر تامین صلح در افغانستان و داشتن روابط بر اساس منافع ملی دو جانبه با آمریکا تلاش خواهد کرد. در این حال نثار صالحی، یک تن از کارشناسان امور سیاسی، می گوید در رابطه با صحبت های عمران خان به دلیل خوشبین است که ادامه جنگ در افغانستان به نفع هیچ کس نیست.
عمران خان این مسئله را درک کرده که باید پس از این با افغانستان و هند رابط نیک داشته باشد، زیرا بدون این مسئله چاره دیگر وجود ندارد و در این بخش نقش امریکا هم بسیار مهم است، زیرا با ادامه این وضعیت منافع امریکا هم مسئول نمی باشد.
با گفته آقای صالح، افغان ها در طول تاریخ به خاطر داشتن روابط نیک با پاکستان تلاش هایی کردند، اما حکومت پاکستان برعکس آن برخورد کرده است. وی میگوید حکومت جدید آن کشور باید تجربه گذشته را تکرار نکرده و از فرصت به میان آمده استفاده ای از زمین نماید.
استودیوی آزادی، Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-r.
یک فضانورد ژاپنی که تازه از فضا بازگشته می خواهد در آینده ها سفری به کره مریخ داشته باشد. این مرد که از کشف آب در سیاره سرخ خرسند است می گوید انتظار دارد روزی در این سیاره گام بگذارد. دانشمندان چهارشنبه گذشته از موجودیت مقدار بزرگ آب در یکی از قشرهای مریخ خبر دادند. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
برای نورشکی کنای خبر خیلی خوشایند بود که بالاخره موجودیت آب در مریخ تثبیت شد. این فضانورد 41 ساله 168 روز را در ایستگاه بین المللی فضایی سپری کرد و ماه گذشته دوباره به زمین بازگشت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که باور دارد علاوه بر زمین، حیات در سایر ستاره ها و سیاره ها هم وجود دارد. کنای از یک مورد هم یاد می کند که در فضا داشته است. هنگامی که از فضا بازگشتم در یک فرصت کوتاه قد خود را اندازه نکرده بودم، اما پس از آن که اندازه گیری کردم پی بردم که قدم 1 سانتی متر نسبت به زمانی که به فضا نرفته بودم بلندتر شده است. تا هنوز موجودیت هیچ گونه زندجان به استثنای زمین در سیاره دیگر تثبیت نشده، اما فضانورد ژاپنی میگوید انتظار دارد که ثابت شود زندجان های دیگر هم بیرون زمین زندگی میکنند تا به این ترتیب برایش فرصت مطالعه بیشتر فراهم شود. نورشکی کنایی که یک دکتر طب هم است، ماه دسامبر پارسال به فضا رفت و حالا میخواهد بار با آنجا برود تا به گفته خودش بیشتر فضا و ستاره ها را بشناسد و یک قدم به این اجرام نزدیکتر شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
پس از هجوم شورشیان بر یک مرکز آموزش قابلگی در شهر جلال آباد، هنوز هم صدای تیراندازی در محل شنیده می شود. بعد دنبال پخش گزارش ها در مورد دیدار الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا و اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در شهر دوحه قطر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که همکاران بین المللی افغانستان نقش تسهیل کننده را در پیوند به پروسه صلح این کشور دارند. یک محکمه مصر 75 تن به شمول مقامهای ارشد گروه اخوان المسلمین را به مرگ محکوم کرده است. ده ها هزار شهروند روسیه در اعتراض به طرح جنجال برانگیز حکومت برای افزایش سن تقاعد در حال شرکت در راه پیمایی ها در سر تا سر این کشور هستند. و جیمتیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید کشورش برای تغییر رژیم در ایران تلاش نمی کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
در رقابت‌های جام کرکت غازی امان الله خان تیم بوز لقب قهرمانی این بازی را به دست آورد. فرید هوتکس خانگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در بازی نهایی تیم اسپینغر در برابر تیم بوز قرار گرفت. در بازی نهایی تیم اسپینغر 321 دوش را هدف تعیین کرد و تیم بوز توانست هدف تعیین شده را تکمیل نماید و بالاخره جام قهرمانی غازی امان الله خان را به دست بیاورد. همچنان برای بازیکنان برتر جایزه نقدی و کپ هم داده شده است. رقابت‌های فوتبال به هدف حمایت از معارف در ولایت غور آغاز گردید. امیر محمدی عامر فدراسیون ورزشی غور امروز به رادیو آزادی گفت مصارف این بازی از سوی دفتر ولایتی صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال پرداخت می‌شود و می‌گوید این بازی‌ها در مرکز ولسوالی‌ها میان 6 تیم برای 5 روز ادامه می‌یابد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به انگلستان سفر می‌کند. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان این تیم در انگلستان به خاطر رقابت با ایرلند کمپ تمریناتی را آغاز می‌کند. قرار است این تیم از 20 الی 31 ماه اگست سال جاری میلادی در برابر ایرلند 3 بازی 50 اوره و 3 بازی 20 اوره را انجام دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر برایش میرسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را میشنوید، اما پیش از آن نورالله شایان با حقیقت چیست با شما میباشد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. اینکه چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته در این برنامه با آن پرداخته‌ایم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم که نه در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن.
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندای وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقض قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیق اداره محترم لوی سارنولی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنولی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندای زیر هستن.
چند تن از رؤسا شامل هست؟
دو نفر از رؤسا هستن.
اینا وقت متهم به فساد هستن، چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن از دارایی های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله از در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده و تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته و در ضمن از او در قسمت جمع‌آوری عواید، عوایدی را که جمع‌آوری میکردن با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتریا یا برای مراجعین میدادن، دو نوع پارچه بود، یک پارچه بود که خودش با چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط به وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم در مجموع افراد شناسایی کردیم و اینا رو به اداره لوی سارنولی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تونستیم که عواید افزایش بدیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین، چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمانه؟
بدون شک به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جاوجه افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما رئیس جمهور و کمیسیون محترم اصلاحاتی داری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
ما میخوایم یک مثال ارائه بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگین، ریاست ترانسپورت بلخ میگین، ریاست ترانسپورت قندهار میگین، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگین، کل از اینا نیازی به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همو تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم.
وزیر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستن که میارها را پورا نکردن ولی جواز را عقص کردن. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جوازشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشم که بر مبنای از این ما معیارها را تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه، سی اراده موتر باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سی اراده را برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایط جمع کردن، وسایط بیکاره آوردن، سی دانه موتر پر کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تاسیس کردن، در حالی که هدف از تاسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکومی بار میاره. ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت را و جاده در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکتایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود کل شرکت را لغو میکنیم.
برخی اداها نامنظم هستند و برخی اداها در اختیار زورمندا و برخی اعضای پارلمان هستند، از جمله اده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع را ما به دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخ‌خوازی ها و خودسری ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه های وسایط ما، ایستگاه های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت از او رو گرفته و کرا دادن، که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه رو تثبیت کردیم که ایستگاه ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه ماندن و دادستد ادامه داره. ولی ما با شهرولی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او باز نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گولایی سرای شمالی را، ساحه پلی سوخته را، ساحه کوتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارتی نو، شما متوجه بودین که بر مبنای همین کار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، این ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راه کنترل ترافیکی نیست، به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که با 4 ترمینال مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میارن. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگر در پیش روی دکانش ایجاد کرده، پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک متروا. پلانی را که ما امرای شهرولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکتا را برای می دست فروشا تخصیص دادیم، برشان جواز کار شهرولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیتاتون در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بده. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر امو فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری امرای همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایرا در خدمت مردم ما به ایستگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید ارزی خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایط بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همه قدر فکر نشده بود که موتر اگر عارضه میکنه میره که ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایط بس فعلا متوقف است، اینا کلش عارضه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بسه تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستیم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایط بس متوقف و عوارض داره اینا رو ترمیم بکنیم و هر چه زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل، قندهار، هرات از رانندگی تیز راننده‌های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونها شرکت احمد شاه عبدالی هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنج شنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تی یک تفاهمنامه را امرای زنا امضا میکنیم که بعد از اگر هر حادثه به میان به حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی‌توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره. ولی ما دمی مجلس بر اینا اخطار میتیم برای آخرین بار که اینا باید تمام قوانین و قواعد ترافیک جاده را به صورت جدی باید مراعات بکنن.
خیلی تشکر وزیر صرف از یک برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. چرا جوانان خودکشی میکنند؟
رفتار نادرست جامعه است و دیگر رفتارهای نادرست فامیل است.
روانشناسان در این مورد چی میگویند؟
اگر 100% این موضوع دقیق نباشد، حداقل میتونیم بگوییم که 95% خودکشی ها از طرف کسانی میشه که اینا مشکلات روانی دارند.
آیا رای حل مشکلات خودکشی است؟
خودکشی هیچ وقت رای حل شده نمیتونه به خاطر حل مشکلات.
دین مقدس اسلام در مورد خودکشی چی حکم نموده است؟
در اسلام همی عمل خودکشی حرام دانسته شده.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. قسمی که شنیدید موضوع بحث این هفته ما در مورد افزایش خودکشی جوانان است. خودکشی را می توان یک عمل ارادی یا آگاهانه گفت که شخص به گونه آگاهانه تلاش بر خاتمه بخشیدن و یا پایان دادن زندگی خود می نماید. از آغاز سال جاری شمسی تا کنون گفته شده که در افغانستان در حدود 107 تن خودکشی کرده. چند قبل دختر 18 ساله در ولایت بغلان خود را از بین برد. همین طور جمال ناصر، جوانی که از جرمنی اخراج شده بود، در یکی از هتل‌های شهر کابل به زندگی خود خاتمه بخشید. جنرال جمشید توتاخیل، رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله افغانستان، نیز بلند رفتن آمار خودکشی جوانان را تأکید کرده میگوید:
متاسفانه قضای خودکشی موارد خشونت ارقامش تقریبا بلند است و در سال جاری 107 واقعه ما داریم. موارد خودکشی را که از جمله 72 واقعه زی کشف شده و به ارتباطش 27 نفر مجنون گرفتار شده، 35 واقعه تا هنوز هم تحت کشف قرار داره، یعنی فایلینش دستگیر نشده. و با پلیس افغانستان، مخصوصاً با پلیس مبارزه با جرم، در مورد قضای خودکشی که اکثراً ناشی از خشونت‌ها بوده، هدایت داده شده تا در این مورد فایلینش تعقیب شوه و با پنجه قانون تسلیم شوه.
خودکشی علل و عوامل گوناگون دارد، مانند تکالیف روانی، ناامیدی، ترس، عدم درک والدین از مشکلات فرزندان جوانشان و رویه نادرست مردم. بیشتر از لیزا انوری، یکی از جوانان شهر کابل، میشنویم.
اقتصاد ضعیف جوانان را مجبور میسازد که دست به خودکشی بزنند. ذهنیت خودشان به خاطر از اینکه همین دلیل و همین گپا را در ذهن خود، در دل خود جای میتن و مجبور میشن که دست به خودکشی بزنند و کدام راه دیگه نمیفهمند که او را انجام بدن. به می خاطر همین ذهنیت خودشان بزرگترین عامل از این میشه.
سنا کاکر، یکی از باشنده های شهر کابل، گفت که یکی از همسنفی هایش به خاطر مشکلات خانوادگی و فشارهایی که فامیل و نامزادش بر وی می آورد، به تنگ شده دست به خودکشی زد. از سنا میشنویم.
یکی از دوستای ما در مکتب بود و خودش دست به کار زد. دختره که بود نامزاد بود، اما از طرف فامیلش سرش فشار بود و اما از طرف نامزادش سرش فشار می آمد. وقتی که از طرف فامیل سر ازی فشار می آمد، امیدش به طرف نامزادش بود، یعنی که وقتی که فامیلم سر ما فشار میاره، پس یک نفر دیگه است که مرا درک میکنه. پس وقتی که این فشار از طرف نامزادشون بالاش می آمد، پس این فکر نکرد که کس دیگه باشه که این به خاطرش زندگی کنه. بسیار فشار سرش آمد و خودکشی.
زندگی امید و ناامیدی، خوشی ها و غم های خود را دارد. یک جوان نباید اینقدر ضعیف باشد که در برابر اندک غم و ناامیدی حاضر شود از خود و آرزوهایش بگذرد. خاطره یکی از جوانان شهر کابل میگوید:
نظر من است که زمان که انسان در یک جای میرسته، در نقطه اوج موفقیت میرسته، باز وقت متوجه میشه که خودم این مشکلات باعث ازی شده که ما در اینجا رسیدیم. اگر مشکلات نمی بود، ما خود هیچ از خود کدام تحرک نشان نمی دادیم در مقابل زندگی. مشکلات است که آدم خودم میسازه در مقابل زندگی، مقابل تمام چیز. آدم باعث ازی میشه که انسان مبارزه کنه با تمام چیزش.
تهمینه بالول، یکی از ورزشکاران افغان، میگوید که دختران نسبت به پسران زیادتر حاضر به خودکشی میشوند. این که روی چی دلیل، از خودش میشنویم.
فامیل های هستن که یک دختر از یک خانه به خانه دیگه آرسی میکنن، میره که پایمان میشه حق حقوقشان و اونا نمیتونن به حق حقوق خود رسیدگی کنن. پیش از اینکه مثلا بشینن مصلحت کنن یا اونا را بفهمانه بگویا که من باید از این را پیش برم، و اینا مجبور میشن به حد میرسن که ضرورت میشه و فکر میکنن که زندگی ما بهتر از هیچ نباشه. چی میگن؟ آخرین امید خود در خودکشی برابر میکنه، خود با خودکشی میره.
زمانی که یک جوان غرق مشکلات است و با ناگزیری تصمیم میگیرد که خودکشی کند، فکر
میتواند که پس از رفتنش همه مشکلات حل می شود. این که نزدیکان وی در پیامد این عمل چی درد را تحمل می کند، احساس نصرت الله یک پدر را می شنویم.
در صورتی که اولاد دست به خودکشی بزنه، ما یه تأسف و جگرخونی و بسیار شکنجی روحی میبینیم. فامیل پدر و مادر خو امیدشان نما اولاد است. شیرین‌تر از تمام مادیات، از تمام چیزی که در زندگی میبینیم، از واقعه شیرین‌تر است. وقتی یک پدر و مادر اولاد خود از دست میده، معلوم دار که بسیار ضربه وحشتناک میبینه.
دوستان عزیز برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه نظریات شما را جوانان شهر کابل را میشنویم که آیا خودکشی راه حل مشکلات است یا خیر؟
نیلا برحمانی هستم. به نظر من خودکشی هیچ راه حل شده نمیتونه. اول خواه از نظر اسلام خودکشی حرام است. ما باید همیشه امید به خداوند داشته باشیم و هر مشکل راه حل می داشته باشه که ما باید راه حلش جستجو بکنیم.
خودکشی هیچ وقت رای حل هیچ مشکل نیست. میشه بازم میگم که اگر هر انسان کوشش کنه، اگر مشکلات در خانه باشد، همه گی درک دارن، احساس همه قدر دارن، بشینن بگوین مادر جان، پدر جان، یا خواهر، یا برادر، یا همسرم، من اینی مشکل دارم، اینی حق و حقوق از خود دارم، اگر خانم باشه یا مرد باشه یا زن باشه، پس چرا حقم از ما گرفته شود؟ و اگر امکان نداشت که بازم فامیلا مخالفت از نظر خود از اینا می داشته باشن، باز میتونن که حقوق بشر برن، وزارت امور زنان داریم که از اون طریق بتانن اینا هم مشکل خود حل کنن. اما این راه حل نیست که خودکشی کنن.
انسان باید مبارز باشه، باید مبارزه کنه در هر حالت، چون که ما بندای خداوند هستیم. خداوند ما رو در این دنیا آفریده تا که ما رو امتحان کنه که ما از امی راههایی که خداوند، امی چیزایی که خداوند برای ما مهیا ساخته چه قسم استفاده میکنیم و از کدام طریق دو میریم. به نظر من این دست به خودکشی زدن کار خوب نیست. باید است که انسان به خود هدف تعیین کنه تا به هدف خود برسه، چون که بی هدف راستی هم که انسان میتونه که دست به خودکشی بزنه، اما اگر هدف داشتی هیچ وقت نمیتونی که دست به خودکشی بزنی.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی، چند عدد تابلوی را کار کنم،
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال میشه سرش کار میکنم، این ربات 7 ویژگی داره،
مشکلات جوانان
ده ها جای سی وی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواسته که بیایم به اینترویو،
و دریافت راه های حل آن است.
او افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
دین مقدس اسلام در رابطه با خودکشی چی حکم نموده است؟ از فضل حق صمد مستر علوم قرآن و تفسیر مشنویم.
در اسلام همی عمل خودکشی حرام دانسته شده. در قرآن عظیم شان می فرمایه و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلك علی الله یسیرا. کس که خود را میکشن به شکل از اشکال مختلف، به هر شکلی که باشه، تا قیام قیامت به همون شکل خود را میکشه و پس زنده میشه، به خاطر اینکه این کارخانه بزرگی که الله به انسان داده، انسان در این باز تصرفی از این نداره که خود را از بین ببره. این واک و اختیار از پروردگار هستن، نه از انسان. این عمل مردود و ناروا و حرام دانسته شده در دین مبین اسلام. السلام علیکم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. در این لحظات برنامه با استاد شوکت فرهنگ، آگاهی امور روانشناسی در مورد خودکشی جوانان، مصاحبه ای را انجام دادم که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می دارم. در قدم اول استاد، در رابطه به خودکشی جوانا بر ما بگویند که در این اواخر آمار بسیار بلند رفته، جوانا زود از خاطر میگذرن و دست به خودکشی میزنن، شما دلیل در چی رو میبینید؟
تحقیقات همه جانبه متاسفانه در افغانستان در این زمینه صورت نگرفته که خیلی قضایی که با هم مرتبط هستن اینا شناسایی شود، ولی در کل میتونیم فقر، ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات خانوادگی، سنت های حاکم در جامعه ما، تضاد در ارزش های کهن و جدیدی که حالا جوانا بهشان درگیر هستند، نمیتونن از ارزش های کهنه خدافیزی کنن و نمیتونن با ارزش های جدید خود وفق بتن. علاوه بر این میتونه جامعه بهشان برخورد درست صورت نگرفته، شاید در خانواده به امرشان برخورد درست صورت نگرفته. من فکر میکنم که برجسته ترین عوامل امینا هستند.
پس از لحاظ روانی جوانه که میخواد خودکشی کنه دچار تکلیف روانی است؟
اگر 100% این موضوع دقیق نباشد، حداقل میتونیم بگوییم که 95% خودکشی ها از طرف کسانی میشه که اینا مشکلات روانی دارن.
خب استاد، مسئولیت خانواده ها در برابر جوانانی که درگیر مشکلات هستن و تصمیم میگیرن که خودکشی کنن چی میباشه؟
من فکر میکنم نقش اساسی رو خانواده داره. روانشناسای بزرگ میگن که ما دو نیازمندی داریم، یک نیازمندی های مادی ما مثل خورد و خوراک است و لباس است و مسکن و امثال هم، یک نیازهای معنوی داریم ما. انسان ها باید بهشان محبت شود. اینا این فرزند ها که علم غیب ندارن که بفهمن که پدر مادرشان چقدر اینا رو دوست داره. خانواده ها اساس ایجاد تعادل روانی هست.
استاد، یک جوان خودکشی میکنه، چی پیامدهای منفی بر خانواده، بر جامعه، جوانی که درگیر مشکلات است، بر تصمیم از او چی اثر منفی داره؟
قطعا اثرات منفی خیلی جدی متاسفانه بر جامعه داره. تعداد کسانی که تعادل روانی ندارن، اینا تشویق میشن به او کار. نکته دیگه که نیکه یک نوع یأس و ناامیدی عمومی را حاکم میسازه. شاید تعداد زیاد از جوانهای دیگه در جامعه باشن که اینا پر انرژی هستن، امید دارن و بر فردا کار میکنن، اما زمانی که میشنون که مثلا ده ها جوان خودکشی کرده، روی روحی اینا تاثیر میکنه، روی انرژی مثبت اینا تاثیر میکنه.
استاد، جوانی که درگیر یا غرق در مشکلات است، همه امید خود از دست دادن و یگانه راه حل خودکشی را میدانند، شما به صفت آگاه امور روانشناسی چی راه حل را برای جوانا پیشنهاد میکنید؟
راه حل ایست که در صورت بروز یک مشکل، این مشکل مطرح کنین، لطفا در خانواده مطرح کنین، با دوستان مطرح کنین. خیلی آدم ها از مطرح کردن بعض موضوعات هراس دارن، ترس دارن، نباید ترس داشته باشین. بنابراین با گفتن اینا میشه یک راه حل منطقی تر دیگه یافت شود. از تمام شنونده های شما که این مصاحبه ما رو میشنوند تقاضا دارم که یک بار بر رفتارهای ما تجدید نظر کنیم. اینی که آن بخش از رفتارهای ما که خشن هست، این بخش تا حد ممکن کم کنیم و این آزاردهنده ها کنترل شوه و در نهایت بخش از مشکلات روانی این جامعه حل میشه.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان کردیم. تا برنامه آینده شاد و کامگار باشید. بدرود.
افغانستان 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 افغانستان.